السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، صلى على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم صل على محمد وآله، واجعل أوسع رزقك علي إذا كبرت، وأقوى قوتك في إذا نصبت، ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك، ولا العمى عن سبيلك، ولا بالتعرض لخلاف محبتك، ولا مجامعة من تفرق عنك، ولا مفارقة من اجتمع إليك. به توفیق الهی این قطعه از دعای شریف مکارم الاخلاق رو گزارش میکردیم به حضرتون، رسیدیم به این جمله که امام علیه السلام از ساحت قدس ربوبی این گونه تقاضا میکنه: ولا تبتلینی، منو مبتلا نکن. به چی؟ یک، بالکسل عن عبادتک، من در عبادت تو گرفتار کسالت نشم. خیلی چیز بدیه، یعنی انسان مبتلا بشه به کسالت در عبادت. یعنی وقتی پای عبادت حق تبارک و تعالی به میان میاد، احساس سنگینی و خستگی و ادبار و امثال اینها داشته باشه. اینو تحلیل کردیم، چه چیزهایی باعث میشه که انسان در مقام عبادت گرفتار کسالت بشه. عرض کردیم این یک نوع عقوبته، دلائلی هم داره که بر اساس دعای شریف ابو حمزه این جمله رو توضیح دادیم. خاطر نازنینتون هست، از ناشکری تا ابتلاء به رفاقت با غافلین و با بطالین و تا کمحیایی و اینا، همش در اون فهرست بود. اینا باعث میشه که انسان مبتلا بشه به کسالت در عبادت و نشاطش رو از دست بده. در مقام عبادت هم چیزی که فیض انسان رو فراوان میکنه و برداشت انسان رو از عبادت فراوان میکنه، نشاطه. نشاط خیلی مهمه. انسان در مقام عبادت سرحال باشه، اقبال قلبی داشته باشه، اقبال باطنی داشته باشه و همجور خیلی مجهز و آماده. و بهترین کلمه هم همین کلمه نشاطه، یعنی درست نقطه مقابل کسالت نشاطه. این سرحال بودن و قبراق بودن، سرزنده بودن، احساس داشتن، شور داشتن، ریشش هم برمیگرده در موضوع نشاط در عبادت، هم برمیگرده یه بخشیش به حوزه شناختی و معرفتی انسان، میزان معرفت او به حق تبارک و تعالی و به الطاف الهی، به اسماء الحسنا، به موقف خودش. یه بخشی هم برمیگرده به اون وضعیت روانی و روحی انسان، عمدش ناشی از همین مسئله است. مهمترین چیزی که تولید نشاط در عبادت میکنه محبته. یعنی اگر انسان نسبت به پروردگار متعال وارد وادی محبت بشه، یعنی حالش نسبت به خدای متعال، حال محبت که باشه به فضل پروردگار متعال، از محبت نشاط به دست میاد. در مقام بندگی انسان حالت نشاط و شعف پیدا میکنه، چون عبادت چیه؟ گفتگوی با خدای متعال، ارتباط با حق تعالی، ذکر حضرت حق، انجام بعض از برنامه ها مثل تلاوت قرآن، مثل روزه، مثل حج و هاکذا بقیه کار هاست، فعالیت های اجتماعیه که از قبیل گسترش خوبی ها، از قبیل امر به معروف نهی از منکر، چه میدونم رونق بخشی به مجالس مؤمنین، و اینا همش یه فهرست طولانیه دیگه. اونی که باعث میشه که انسان نشاط داشته باشه در مقام عبادت، حالت محبته نسبت به پروردگار متعال، که این رو از خدای متعال به حق اولیاش، به حق کسانی که التامین فی محبت الله، که ائمه هدا سلام الله علیه مجمعین هستن و خود امام سجاد سلام الله علیه، تمنا میکنیم. یه نکته ای رو هم فقط خاطر مبارکتون باشه همینجا سری من عبور کنم. اون مسئله عبارت است از این که گاهی وقتا کسالت در مقام بالاخره عبادت، به ویژه عباداتی که جنبه بفرمایید جسمی هم دارن، مثلا همین نماز، یه انسان باید بالاخره پاشه، وضو بگیره، عرض به خدمتون قیام داره، رکوع داره، سجده داره، یه وقتایی کسالت در مقام عبادت ناشی از یک دشواری، یک مشکلی، یک بیماری در جسم انسان، گاهی ایناست که در این موارد دیگه میره ذیل عنوان عمومی سلامت جسم، باید خوب شخص دیگه بالاخره تا اونجا که برایش میسره هم مراقب سلامت جسمیش باشه، هم مراقب نشاط و تراوت جسمیش باشه. مثل اون کسی که مثلا استراحتش بی نظمه، خوابش بفرمایید بی نظمه، تغذیهش بی حساب کتابه، بخواهد بفرمایید مثلا یه غذای سنگین پوری رو در آستانه یک برنامه عبادی مثلا نوش جان کرده، وقت میخواد نشاط هم داشته باشه، خب نمیشه دیگه. یعنی اون غذا رو خوردن بعدش مستلزمه اینه که سطح هوشیاری شخص کاهش پیدا میکنه، خب بالاخره با اون اتفاقاتی که در بدنش میفته، اون وقتی که حال بندگی نداره. اینو نمیشه گفت که کسالت عقوبتی، این کسالت اختیاریه، یعنی شخص داره خودش به خاطر بی‌نظمیش، یا یه کسی که بالاخره خوابش به اندازه و تحت قاعده و حساب کتاب نیست، خب هی اون وقت سر نماز چرت میزن، موقع عبادت باشه یا حالت خستگی برش بده، این معناش این نیست که خدای متعال داره او رو عقوبت میکنه به خاطر گناهی که مرتکب شده. این در واقع رعایت نظم در زندگی رو نکرده، خب باید اون نظم منظم کنه کارش رو. اگه کسی مثلا میخواد یه سحر با تراوتی داشته باشه، لابد باید یه خواب مناسبی هم به اندازه هم داشته باشه، تغذیهش هم روی حساب کتابی داشته باشه و از چیزایی از این قبیل. یه بخشی هم که برمیگرده به سلامت و بیماری، که سلامت و بیماری هم دیگه عالم خاص خودش رو داره و امیدواریم انشاءالله خدای متعال به همتون سلامتی و عافیت کرامت کنه و انشاءالله مبادی نشاط در عبادت همیشه در وجود نازنینتون باشه، مخصوصا اون حالت توجه و خشوع و محبت، که اصل قصه هم همون مسئله محبت به پروردگار متعاله، که اتفاقا همین باعث میشه که شخص مبادی و مقدمات یک عبادت با نشاط رو هم فراهم کنه، یعنی دیگه مثلا تنظیم کنه کار زندگیشو، تنظیم کنه جلو خیلی از کارهای بیهوده و اینا رو بگیره، در تغذیهش مراقبت کنه، برای اینکه بخواد به یک بالاخره عبادت با نشاط برسه. خب این یک نکته. بعد فرمود ولل اما عن سبیلک، خدایا من رو به عدم بصیرت، به نابینایی در مسیر خودت و نسبت به راه خودت و به گمراهی از مسیر خودت مبتلا نکن. اینجا باب هدایت رو مباحثه کردیم، جایگاهش رو و عنایت پروردگار متعال نسبت به بندگانش و نسبت به هدایت اونها و اینکه همه گونه حضرت حق تبارک و تعالی اسباب هدایت بندگانش رو فراهم کرده، در دسترس اونها قرار داده و حجت رو هم تمام کرده. حجت رو بر بندگان خودش در مقام هدایت تمام کرده. اینکه چرا انسان گرفتار عدم تشخیص یا تشخیص غلط میشه در ارتباط با سبیل الله، صراط الهی و امثال اینها، اینم عرض کردیم به دو نکته برمیگرده. یکیش برمیگرده به شبهه نظری، یک کسی که از نظر فکری گرفتار ضعف و کسی که ذهنش آشفته است گرفتار سوالات و شبهات و امثال این هاست. شبهه بشینه تو ذهن، اسباب انحراف میشه و انسان از تشخیص راه درست که راه حق تبارک و تعالی باشه باز میمونه، گرفتار همین عدم بصیرت میشه. یکی هم مسئله هواهای نفسانیه که همون شهوت عملیه، عرض کردیم اون هم باعث میشه که انسان گرفتار این زلالت و گمراهی بشه. خب بعد فرمود ولا به تعرض لخلاف محبتک، منو مبتلا نکن که به کارهایی دست بزنم که این کارها برخلاف محبت تو باشه. عرض کردیم این عبارت دیگریست از معصیت، یعنی من مبتلا به معصیت نشم. منتها اینجا با اون تعبیر لطیف امام علیه السلام معصیت رو تعرض به خلاف محبت حق تبارک و تعالی ترجمه کرده. خیلی تعبیر دقیقه. یعنی انسان هر وقتی وارد وادی معصیت میشه در حقیقت داره کاری انجام میده بر خلاف محبت حق تبارک و تعالی. لخلاف محبت کم چند جور معنا میشه و یکیش اینه که انسان کاری بکنه که محبوب از او رنجش پیدا کنه، به همین معنا که باعث آزردگی خاطر محبوبش بشه. یه معنای دیگه هم اینجا داره و اون معناش اینه که انسان یک کاری بکنه که برخلاف ادعای محبت خودش باشه. و ما مدعی محبت حضرت حق تبارک و تعالی هستیم، یه کاری نکنیم که با این ادعای محبت نمیخونه. ولی لتعرض لخلاف محبتک به هر دو معناست، ارتکاب چیزی که خدای متعال اون رو نمیپسنده. تعبیر لطیفیه، توضیحی هم در این زمینه عرض کردیم. شاید یکی از بدترین هاش که از همه شاید کریهتر در ساحت قدس ربوبی، ظلم به دیگرانه. فهمون خیلی صریح خدای متعال نسبت به ظالمین ابراز نفرت میکنه، ابراز عدم محبت میکنه. و فهرستی که در قرآن کریم هست، لا یحب المفسدین، لا یحب المسرفین، لا یحب کل مختال فخور، از تکبر و متکبر خدای متعال متنفره، از انسانهایی که فخر فروشی میکنن با داشته هاشون نسبت به سایر بندگان خدا، خدای متعال متنفره، از مسرفین متنفره، از مبذرین متنفره، از مترفین متنفره خدای متعال، از مفسدین تا برسه به ظالمین و اینها. و اما دو جمله اینجا هست که من با اجازتون از اینجا در واقع مقدار بحثم رو دیگه ادامه میدم. ولا مجامعت من تفرق عنك ولا مفارقت من اجتمع الیک. خیلی پروردگارا اینا میدونید برمیگرده ولا تبتلینی، درسته؟ قبلیش اینه دیگه، اصل از اینجا شروع میشه، ولا تبتلینی، منو مبتلا نکن، دوچار نکن، گرفتار نکن. به چی؟ به همراهی و ارتباط با کسی که از تو جدا شده. ولا مجامعت من تفرق عنك. این هم یک تعبیر. درست نقطه مقابلش، ولا مفارقت من اجتمع الیک. من رو به جدایی از کسی که مرتبط با توست من اجتمع الیک، با اونا هم مبتلا نکنی که از اونا جدا بشن. خب اینم خاطر مبارکتون هست. عرض کردیم که ارتباط‌های انسان، ارتباط‌های اجتماعی انسان برای او کاملا تعیین کننده و سرنوشت سازه. ارتباط اجتماعی انسان یعنی ارتباط ما با دیگران، با سایر انسان‌ها، کاملا روی سرنوشت ما، رو محیط فکر ما، رو محیط شخصیت ما، رو اخلاق ما، روی حتی باطن ما، سر ما، ضمیر ما، روح ما تأثیر میگذاره، مثبت یا منفی. بدون هیچ تردیدی ارتباطات انسان یک چنین تأثیری داره. این تأثیر، تأثیر سطحی نیست و به هیچ وجه نمیشه این رو دست کم گرفت، مخصوصا ارتباطهای اختیاری ما. چون ما دو نوع ارتباط داریم، دو نوع ارتباط اجتماعی انسان داره. یکی ارتباطات اجتماعی اضطراریه، انسان انتخاب نمیکنه طرف ارتباطش رو، در یک شرایط غیر اختیاری انسان با یک کسایی ارتباط پیدا میکنه. این نوع ارتباط ها اگرچه باز بی تأثیر نیستن، ولی آثارش قابل تنظیمه. یعنی شخص میتونه این تأثیر رو تا حدی بالاخره ازش در امان قرار بگیره. شبیه این که انسان بالاخره با یه کسایی همسفر میشه، توی سفر اضطراری شما سوار یه اتوبوس میشید، سوار مترو میشید، نمیدونم، گاهی تو مسافت کوتاه، تو مسافت طولانی، یا تو محیط کار، بدون اینکه انسان افراد بالاخره مرتبط با خودش رو در اونجا انتخاب کرده باشه. از این قبیل هست تا کسانی که ارحام ما هستن، انسان برادرش و خواهرش و جمعونم پدرش و مادرش و عمه و خاله و جمعونم بستگانش رو که انتخاب نکرده که، ما با اونها مرتبط میشیم به یک ارتباط غیر اختیاری. خب اینجاها در این موارد اگر طرف ارتباط شما افراد شایسته‌ای باشن، نورانی باشن، مؤمن باشن، عالم باشن، فاضل باشن، اهل ذکر باشن، اندیشه‌های روشن داشته باشن، روح روشنی و منوری داشته باشن، خداوند تبارک و تعالی سرچشمه لطف خودش رو در دسترس شما قرار داد. خب شخص باید خیلی قدر بدونه، خیلی باید قدر بدونه، یعنی خداوند تبارک و تعالی نعمتش رو درباره او خیلی فراوان قرار داده که در یک ارتباط غیر اختیاری بدون اینکه خودش انتخاب کرده باشه، بدون اینکه برنامه ریزی کنه، چه در مناسبات ارحام، چه در مناسبات خانوادگی، طبق مثالی که عرض کردیم، خداوند تبارک و تعالی خوبانی رو قرار داده و خیلی باید قدر این ارتباط رو بدونه. اینا سرچشمه لطف حقن، ارتباط با اونها برای او بسیار مقتنمه، این رو باید قدر بدونه. اتفاقا اینجا جاییست که معمولا ارتباط های شایسته قدرشناسی نمیشه، چون براش شخص زحمت نکشیده و معمولا هم این نوع ارتباط ها به خاطر فراوانی و کسرتش و در دسترس بودنش اونگونه که باید و شاید قدرشناسی نمیشه، عادیه، عادیه. پدرش براش عادیه، مادرش عادیه، احیانا برادر، خواهر، عموی، نمیدونم دایی، خاله، چیه، عادیه براش. خیلی اینجوری نیستش که این رو بخواد اونطور که باید و شاید قدرشناسی کن، یا تو محیط کاره، یا تو محیط، بالاخره عرض کردم محیط های خاص اینجوریست که پیش میاد گاهی برای انسان. انسان مؤمن بر اساس اولا قواعد ایمان و تناسب و سنخیت، قواعد ایمان، تناسب و سنخیت، اگر طرف ارتباط قرار بگیره با دلهای روشن، جانهای مؤمن، انسانهای با فضیلت، کسانی که معطر وجودشون به اثر فضیلتها و مکارم اخلاق، با اینها که طرف ارتباط قرار میگیره، اون فرصتها رو چه در ارتباطهای دائمی و مستمر، چه در ارتباطهای مقطعی، و این هم عرض کردم مجموعه ارتباطهایی است که غیر اختیاری، اینو به شدت قدرشناسی میکنه. یعنی از یک چنین فرصتی به اقتضای سنخیت ایمانی کاملا استفاده میکنه، به اونها نزدیک میشه، از بودن با اونها، از معاشرت با اونها فیض میبره. گاهی باید بهانه‌ای درست کنه، از اونها سوالی، جوابی، ارتباطی، رفت آمدی، معاشرتی. مثلا تو قواعد صله ارحام، خب انسان این نوع ارحام رو خیلی باید قدر بدونه، ارتباطش رو تقویت کنه، رفت آمد کنه، جلب نظر اونها رو داشته باشه. این میشه ارتباط، استفاده از این فرصت‌های ارتباط‌های غیر اختیاری، یه فصل ایناست. اینجا هوشمندانه از این فرصت‌ها کمال استفاده رو میبره، این خودش یک بابه. و ضمن اینکه شکر هم این اقتضا رو داره، یعنی شکر نعمته، چون این نعمت، نعمت بزرگیه. عرض کردم نکته کلیدی چیه؟ نکته کلیدی اینه که این نوع ارتباط‌ها ارتباطاتی است که به شدت تأثیر میگذاره روی انسان، یعنی مخصوصا وقتی که این ارتباط، ارتباط نزدیکتر باشه، اثرش خیلی، آثارش خیلی فوق‌العاده است. خب این میشه یک فهرست، یک بخش. بخش دیگه نه، ارتباطهای غیر اختیاری و اضطراری است که ما خودمون انتخاب میکنیم. انتخابه، این یعنی تحت در واقع برنامه خود شما قرار گرفته، شما انتخاب دارید میکنید. اینجوری نیست که من چه کنم، اینجوری مثلا تحت شرایط قرار گرفتم. کسانی طرف ارتباطهای ما گاهی قرار میگیرن که آدمهای تاریکی هن، قطع اند. خدای متعال از اونها رو برگردونده، از نظر رحمت الهی اینا محرومن، به خاطر غفلتشون، به خاطر معصیتشون، به خاطر سوء اختیارشون. آدم های تاریکی هن، آلوده به معصیت هن، آلوده به گناه و امثال اینا. مثلا وجودشون یه وجود آلوده است، کثیف هن، روحشون روح کثیفیه. و ایناست، و این آدم ها رو انسان باشون مواجه میشه. حالا یه وقت این مواجهه، مواجهه اختیاریه یه وقت مواجهه اضطراریه. ما فعلا در اون بخش اضطراریش داشتیم عرض میکردیم. انسان مضطر میشه به یک چنین ارتباطی. طبیب طرف دیگه. الان منحصرم هست. من در فلان معالجه فلان بیماریم باید به اینشون مراجعه کنم. چیکار کنم؟ آدم تاریک. و هاکذا مثالهای دیگش. یا توی مسافرتی دیگه انسان توی وضعیتی مثلا توی هواپیماست یه گاهی 2 ساعت 3 ساعت گاهی طولانی مثلا 5 ساعت 6 ساعت این طرف کنارش نشسته از اتفاقم که حالا خیلی خوشمونم میومد طرف از اتفاق اومده قشنگ کنارش نشسته مثلا یا تو اتوبوس یا قطار یا هر چیزی باش معاشر یا تو محیط کار انتخاب نکرده که یا مراجعه به اوست یا او باید مراجعه کنه به فلان کس کارش رو راه بندازه. در این موارد چون ارتباط ها به شکل طبیعی تأثیر گذار هست اگر انسان ناچار شد از این جنس ارتباط ها باید فاصله روحی خودش رو با اون طرف ارتباط صیانت کنه. یعنی این که ما بین ما و او فاصله جسمی کمه یا همسایه ماست یا مثلا توی وسیله نقلیه یا تو حتی محله تو خانواد همین کنار ما داره زندگی میکنه همسایه دیوار به دیوار ماست رفت آمد اینجور دارم چیکار کنه گاهی وقتا چاره ای هم نیست یا هر مثالی که شما دارید تنها راهش اینه که انسان با اون شخص ولو ارتباط مستمر پیدا کنه گاهی ارتباط مستمریه و شما به هر دلیلی مضطرم هستید از اون شغل از اون کار از اون برنامه اضطرار دارید و مدتی باید مثلا این ارتباط شما هم ادامه پیدا کنه مخصوصا این موارد اگر مقطعی باشه کار خیلی سخت نیست حالا 1 ساعت آدم با طرف نشسته 2 ساعت نشسته مثلا توی یه محیط هست و همسال اینها این یه جورایی میشه انسان سریع‌تر از این قضایا نجات پیدا اما یه وقتیه که شما ناچاره از ارتباط مثلا طولانی هستید یه رحم انسانه چی کارش کنه؟ به خدا منو میبینم خواهرشه این برادرشه تاریک آلوده زبانم لال یه وقت پدرشه چه کار جایی بذارش اینا دیگه طولانیه دیگه این یه چیز مقطعی نیست مثل مسافرت کوتاه اینا که نیست اینجا یه مجاهدتی میخواد و این مجاهدت پیشبرنده است ما در یک چنین شرایطی 2 تا وظیفه پیدا میکنیم اولین وظیفه ما صیانت خودمونه که با فاصله گذاری فکری و با فاصله گذاری روحی در یک چنین مواردی انسان باید سعی کنه خودش رو از عوارض اون روح آلوده از اون جان متعفن حالا من از این تعبیر استفاده میکنم با سطوحی که داره خودش رو نگه داره اینجا با ذکر و توجه به خدای متعال و مخصوصا اون وقتایی که انسان با اینجور آدم ها نزدیک معاشرت داره جلیسه توی یه جا قرار گرفته با اون توجهات باطنی خودش به ساحت قدس ربوبی میتونه با ذکر الله تبارک و تعالی با پناه بردن به حضرت حق تبارک و تعالی با توجه به خدای متعال بین خودش و این منبع آلودگی و منبع تاریکی فاصله ایجاد کنه به قول این جوان ها میگن چی میگن فایروال یه خط آتیشی اینجا برای خودش قرار بده که این ویروس و این چیزا از او وارد محیط فکر او و جان او و اینها نشه اونی که این خط این دیوار آتش این دیوار سیانت کننده در واقع ذکر الله، یاد خدای متعال، توجه به حضرت حق و کمک خواهی از خدای متعال، نه که خودشو ول کنه. اون کسی که اینجور جاها خودشو ول میکنه و این دیوار سیانت آفرین رو اینو نداره، این در واقع خودش رو در دسترس این ویروس ها قرار داده. مثل همین که انسان میبینه با یه کرونایی ناچار شده که مجالس بشه، لابد یه ماسکی چه بدونم از اون طرف میره واکسن میزنه، از این طرف ماسک میزنه، از اون طرف یه خواهی سعی میکنه فاصله ای یه چیزی پیدا کنه. همینجور این همین باید تدارک کنه، ولی آلوده میشه ها، ولی آلوده میشه. حضرت فرمودن طرف آدمی است که مثلا الان یه عطر خوشی درش هست، دیدید؟ آدمی است که معطر یه عطر خیلی دلنشینی مثلا استفاده کرده، شما با او یه احوال پرسی میکنید، یه مصافحه میکنید، یه چند دقیقه کنارش میشین، از اونجا که رد شدید دیگران از شما استشمام میکنن، شما گرفتیش. حضرت فرمودن با این آدمای خوب که شما نشست و برخاست میکنید، معاشرت پیدا میکنید، عطر خوش خلق اونها، جان اونها، روح اونها به شما اصابت میکنه. کسی که اهلش باشه شما رو میبینه، نه این آدم حالش بهتر شده، این نورانی شده، یه روشنایی توش پیدا شده، معلوم میشه این با یه کسی نشست و برخاست کرد، اینقدر تأثیر داره. حضرت فرمودن این همون، این طرفش هم هست. مثلا وقتی با یه بالاخره شخص تاریک شیطان صفتی آلوده‌ای چیزی که مواجه میشه، این در معرض یک چنین مخاطره‌ای قرار میگیره. خب اگه خودش رو رها کنه آسیب میبینه. مصیبت بزرگتر اینه که یه وقت با اون معاشرت کنه. اینجوریه گاهی وقتا. گاهی وقتا آخه یه زمینه‌هایی هم وجود داره، گاهی جاذبه هایی وجود داره در اون طرف، گاهی هم هست یه جاذبه هایی وجود داره، طرف ابراز محبت میکنه به شما، طرف ابراز رفاقت میکنه، ابراز دوستی میکنه، این هاست. بلکه انگیزه داره برای اینکه شما رو هم آلوده کنه. اگر در آلودگی ها پیش رفته باشه، یعنی شده جز اخوان و شیاطین، و کسی که میشه جز اخوان و شیاطین انگیزه داره برای آلوده کردن دیگران، یعنی میخواد اون ویروسی رو که داره منتشر کنه. اینجوریه. بنابراین اینجاها اگر اولین کاری که شخص میکنه باید به خدای متعال پناه ببره، همین بالاخره توجه قلبی به خدای متعال، ذکر لسانی، توجه به محمد و آل محمد سلام الله علیه اجمعین، استنصار از اولیاء خدا، این خودش موقعیتش رو تو اون شرایط حفظ کنه، تو حالت ذکر و توجه خدای متعال. این میشه یک فاصله گذاری. گفت که ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. ایناست. این توجه پیدا میکنه، از خودشو جمع میکنه. این که خودشو جمع میکنه، نقطه اولش همین جمع کردن چشمشه با یه منبع آلوده ای الان معاشر شده، چشمشو جمع کنه. خب بقید میفرمید یه قزه بسری کنه، بی خب حالا بذار ما سیر تماشا کنیم علل اجاله، میخواد ما آلودم نشه این منبع آلوده، حالا ولو انتخاب نکرده، اضطرار داشته دیگه، حالا بگه خب حالا دیگه از این فرصت هم میخواد استفاده. خودشو که رها کنه، اون در اون منابع هم معمولا اراده های شیطانی تصرف دارن، یا خود طرف شده جزء رده های شیاطین، وقتی انسان مؤمن به این نقطه ها میرسه، تذکر و متوجه خدای متعال میشه، فیضاهم مبصرون، خدای متعال به این شخص بصیرتی میده، در پرتو اون نور بصیرت در امان میمونه، از این آسیب ها در امان میمونه. پس این رو باید با یاد خدای متعال، یاد اولیاء خدا، خودش رو مراقبت کنه و از خدای متعال کمک خواهی کنه و استنصار کنه از بقیت الله العظم روحانا فدا و عجل الله تعالی فرجه باشه، از امام زمانش کمک بخواد، آها به فریاد من برسید، من توی موقعیت هم دیگه، من خراب نشه حالم و کارم و فکرم و تنظیم ضعف منو که میدونین، من نیفتم تو دست این شیاطین و آسیب نبینم. پس این خود این توجه تا حد زیادی کمک کننده است. این پس حواستون باشه، حالا ما با فلانی ناچاریم همکاریم، خب فلان خانوم فلان آقا توی محیط ناچاریم، همسفریم ناچاریم، در یه مأموریتی کاری چی باید با هم باشیم ناچاریم، از این حرفا میگنن دیگه. خب شما حالا ناچار شدی، باید اندازه شناسی کنی دیگه، رفتاری بین خودت و او فاصله بگذار، فکری بین خودت و او فاصله بگذار، ذکری بین خودت و او فاصله بگذار، یه امتحانه برات تا از این ارتباطه تو به سلامت بیرون بیای. ایناست. و دیده شده فراوانن کسانی که به همین بهانه که ما ناچار بودیم در یه وضعیت اضطراری قرار داشتیم، فلانی خوب مثلا فامیل ماست، نمونم بله رحم ماست، بگیرید تا همکار ماست، تا به ما مراجعه کاری داشته یا ما مراجعه کاری داشتیم، خودشونو ول میکنن. اگه خودتو ول کردی رفتی از دست، رفتی که تاریکی های او اثر میذاره تو. و مسئله بعدیش اون وضعیتی است که حالا باید من توضیح بدم، اون خیلی دیگه خطرناکه. اینا تو شرایط اضطراری، و برای شرایط اضطراری انسان باید حتما این تدارک رو ببینه. پیشنهاد تکمیلی هم وجود داره، اگر انسان ناچار شد با یک چنین موقعیت‌های ارتباطی غیر اختیاری، یعنی موقعیت‌های اضطراری منظورم غیر اختیاری، قرار گرفت با یک چنین انسان‌های آلوده‌ای یا آدم‌های معیوبی و همسال اینها، علاوه بر این مراقبت‌هایی که می‌کنه، کم با او وارد گفتگو میشه، کم صحبت می‌کنه، به اضطرارها، به حداقل‌ها اکتفا می‌کنه و بالاخره به نوعی خودش رو اونجا با توجه به خدای متعال سعی می‌کنه از اون منابع آلودگی بهش اصابت نکنه و به سلامت عبور کنه، با همه این مراقبت‌ها، بعد از این نوع ارتباطایی که برای انسان پیش میاد، باید یه فرصت استغفار برای خودش فراهم کنه که اگر هم از اون بوی از اون تعفنه چیزی بهش اصابت، چون اختیاری که نیست دیگه، چیزی به انسان اصابت کرده، این رو در با استغفار، با پناه بردن به قرآن کریم، با پناه بردن به توسل به اولیاء خدا، با یه دو قطره اشک به یاد ابا عبدالله علیه السلام، با یه مثلا روزه مختصر خودشو تمیز کنه، یعنی یه دوشی بگیره. و اتفاقا بهترین دوش حمام نماز دیگه، نماز بهتر از این نیست. ان الحسنات یذهبن السیئات، اینجوری انسان پناه ببره به ساحت نماز. در روایت هم داره دیگه، از این وضعیت ها که بیرون آمد بره یه دو رکعت نماز، یه وضوعی بگیره، مخصوصا اگر بره مسجد. اگر شما به مکانهایی که این آلودگی ها توش زیاده مبتلا شدید، حتما خودتون رو به خانه خدا برسونید، پناهنده بشید به مسجد، یه دو رکعت یه وضوع بگیرید، برید مسجد بشینید، یه دو رکعت نماز بخونید. حالا اگه نماز واجبتون باشه که به جای خودش، نبود هم همین نماز مستحبی بخونید، خودتون رو تمیز کنید. این حمام روحه، اونجا تمیز میشه. استغفاری بکنه، یه 70 تا استغفار کنه، استغفار تمیزش میکنه. خود نماز هم که نمازهای واجب در همه شرایط این نقش پاک کنندگی رو داره. اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل، همین نمازهای واجب ما. فتما ان الحسنات یذهبن السیئات، این نمازهای شما حسناتی هن که سیئات رو و زشتی ها رو پاکسازی میکنن، این پاکت میکنه، تمیزت میکنه، نورانیت میکنه. لذا انسان هر بار که نماز میخونه، اگه نماز بخونه، اگه واقعا حالت ذکر براش پیدا بشه، نمازش یه رشهاتی، اگه نماز تام و تمامی هم نباشه، یه مقداری از اون حقیقت نماز و توجه درش باشه، به همون اندازه پاکسازی میکنه جان انسان رو، روح انسان. خب این پس شد راجب ارتباط های اضطراری غیر اختیاری. اگر با خوبان و اولیا و صالحان، انسان یه آدم صالحی رو یه جایی باش نشست، خیلی باید قدر بدون استفاده کن، لحظه لحظه شو باید فیض ببره. برنامه ریزی هم نکرده بوده، حالا اینجوری پیش آمد، با او همسفری شدیم ما، عجب، این نباید از دست بده، برسونه خودشو و از اون لحظه استفاده کنه، این نسبتی رو که پیدا شده قدر بتونه. اونجا قدرشناسی میخواد و بالاخره استفاده از اون موقعیت و امثال اینها. اینجا هم مراقبت ویژه میخواد برای اینکه انسان در امان بمونه در ارتباطهای اضطراری با آلوده ها و با افراد تاریک و غافل و امثال این هست. اینو بذارید کنار، این یک بخشه. ولا تبتلینی، این ولا تبتلینی از اون دعاست، میگه خدای منو مبتلا نکن به چی؟ مجامعت من تفرق عنک، که من جمع بشم. جمع بشم یعنی همین ارتباط دیگه، مجامعه به همین معنی، مجامعت من تفرق عنک، به این که من جمع بشم، ارتباط پیدا بکنم با کسی که از تو قطعه، از تو دور شده، از تو فاصله گرفته. طبق قاعده‌ای که عرض کردیم، طبق قاعده، از طرفی شما باید چون رحمه باید وصل باشید، درسته؟ از طرفی این رحم یک رحم خلاص آلوده است. اینجا به اندازه به حد اقل ممکن ارتباط باید اکتفا کنه، همون صیانته به همین معنی، به حد اقل ارتباط. بله بله، به شرط این که کمک ما کمک به گناه نباشه. بله بله، گاهی مثلا کمک میکنه انسان، کمک به گسترش اون آلودگیه میشه، ولی وقتی است که نه، گرفتار نیاز داره و ما هم اتفاقا حتما باید انسان اینجور جاها کمک هم بکنه. اونجا یه جمله باقی میمونه در ارتباط های اضطراری با اون منابع آلوده و افراد بالاخره این چنینی، یه نکته باقی میمونه و اون نکته اینه که آیا من میتونم او رو تمیزش کنم؟ چه میدونم؟ آیا من میتونم تو این محیطی که قرار گرفتم یه مقدار دورو برم نامناسبه، میتونم اینجا رو یک صفایی بهش بدم، یه حال خوبی درست کنم، یه اطرافشانی بکنم، ازم بر میاد؟ اگه بر بیاد که چه شود؟ اون میشه یه وظیفه بعدی، اون وظیفه بعدیه. وظیفه بعدی اینه که انسان خودش حفظ بشه، اما این قوت رو در خودش میبینه، این توان رو در خودش میبینه که روی اون طرف اثر بگذاره، رو پاکسازی او، رو آگاه سازی او، رو ایناست. اتفاقا از مؤمنین قوی یک چنین توقعی اینجا وظیفه پیدا میکنن، یعنی صرفا وظیفه نیست که خودش رو حفظ کنه، یه وظیفه دیگه‌ای هم متوجه او میشه. اگر قوت فکری، قوت ایمانی داشته باشه، به اذن الله تبارک و تعالی اینجا باید از این فرصت استفاده کنه و روی او تأثیر بگذاره، یه اثر مثبتی رو او بگذاره. بله این هست. و کم هم نیستن از بین شماها خوبان، مؤمنین، اهل صفا، اهل معنویت، اهل ولایت اولیا، که از یک چنین فرصتهایی استفاده میکنن برای اثرگذاری روی اون کسی که باش جلیس و معاشر و فامیل و چه و اینا شدن دیگه، از این فرصت استفاده میکنن. مخصوصا رو ارتباط های مستمر این نوع سرمایه گذاری حقه که سرمایه گذاری کنن برای اصلاح. خب این نسبت داره با ما، فامیل ماست، حق رحمت هست بین ما و او. از این فرصت استفاده کنه، به اذن الله تبارک و تعالی تدارک کنه نورانی کردن او، مسجدی کردن او، با فضیلت کردن در دستور کارش باشه. این میشه یک مرحله بالاتر که اگر ممکن باشه، و اتفاقا خدای متعال هم کمک میکنه. تجربه فراوان در این زمینه وجود داره، این نوع ارتباط ها که شاید پایه ارتباطی، اون وقت این بحث دیگه ای میشه، پایه ارتباطی برای اصلاح اینجاها اون وقت یک نوع رفاقت های اولیه ایه دیگه. منطقه گفت اینجا باید مواظب باشه، خیلی باید قوی باشه، و الا شد غلامی که آب جوی آرد، آب جوی آمد و غلام ببرد. اینجوری میشه دیگه. میخواسته طرف رو سالم سازی کنه، علیکم السلام احمد، خواسته طرف رو اصلاح کنه، خودش خراب شده، رفته خودش آلوده شده، خودش ویروسی شده، حالا رفته تو ICU و کجا و اونجا باید پیداش کرد، یعنی حالا خودش خراب شده، رفته او رو درست کنه، خودش آلوده شد. اینو باید مواظبت کرد. بنابراین برای کسانی که بنیه قوی ندارن از جهت فکری، از جهت روحی، از جهت اخلاقی، بنیهشون بنیه قوی نیست، در این زمینه وظیفه تعریف نمیشه. فقط وظیفهشون خیشتنبانی و صیانت از خودشونه. اما برای کسانی که نه، در این زمینه قوت روحی و فکری و اخلاقی و اینها دارن، اینها اتفاقا نه وظیفه تعریف میشه و اتفاقا اینا فرصت ارتباطهای اضطراری رو برای عملیات اصلاحی خیلی باید غنیمت بشمرن. اتفاقا از این فرصت ها خیلی، و خوبم میشناسیم ما کسایی هستن که در این زمینه خیلی موفقن، زود ارتباط رو برقرار میکنن، اثرگذاری میکنن، ذهن انگیزی میکنن، یه تأثیری خودشون به لطف خدای متعال در امانن، دیگران رو تحت تأثیر معنویات خودشون، اندیشه های خوب خودشون قرار میدن. بعد و کم هم نیست آدم هایی که توی این لحظه های خاص، حتی لحظه های کوتاه از این ارتباط ها، اینا نجات پیدا میکنن، تا چه برسه اونایی که تو ارتباطات مستمرن. حتی توی ارتباط های کوتاه میبینید یک نقشی زد، یک سوالی ایجاد کرد، یک نورافشانی وسط اون تاریکی های ذهنی طرف مقابل انجام داد، یه فضیلتی از فضیلت های او رو بهانه کرد، توانست این رو در او مشتعل کنه، یه ارتباطی شکل بده. اینجوریه گاهی توی ارتباط کوتاه خدای متعال یک طور وسیله، یه هدایتی قرار میده، یه تأثیری میگذاره که اصلا او رو منقلبش میکنه. بله اینم کم نیست، اینم با استعانت بس خدای متعال، کمک خواهی از اولیاء خدا، اینم ممکنه که این رو هم باید شخص حتما قدر بتونه. پس اینم میشه یک نکته. از این ارتباط اضطراری بگذریم، ارتباط های اختیاریه. ارتباط اختیاری یعنی اونجایی که شما خودت بانی این ارتباطی، این هست بانی ارتباط خود شما هستید. اونجایی که بانی ارتباط خود شما هستید، سرنوشت ساز بودنش صدها برابره. وقتی انسان ابداع ارتباط میکنه، اگر ارتباط خوب باشه، وقتی تو تصمیم میگیری، برنامه ریزی میکنی، انتخاب میکنی، یه استاد رو، یه دوست رو، یه دوست خدایی، یه استاد الهی، اینجوری. و تو خودت انتخابش میکنی، خودت پیداش میکنی، خودت دنبالش میری. این تأثیر مسئله ده صدها برابره، توی استضاعه، توی نور گرفتن، توی برداشت. این هاست. یه کسیست که اجتمع الالله تبارک و تعالی، یه اهل ارتباط با خدای متعاله، چهرش برای ملکوتی ها شناخته شده است، اهل انس با حق تبارک و تعالی، اهل عبادته، اهل رازه، اهل نیازه، اهل نمازه، اهل ذکره. خب این روشنه، این فرشته ها با او انس دارن، ملکوتیان با او انس دارن، رفت آمد دارن. اینجوری یادت تو با یک چنین کسی ارتباط پیدا. اینو اصلا یادتون عرض کردیم، اینا رو که باید دنبالشون گشت، انسان باید بگرده دنبال اینا، اینا رو پیدا کنه و ارتباط خودش رو با اونها تقویت کنه دائم، و این ارتباط رو صیانت کنه، چون این ارتباط ها در معرض آسیب و اینها هم هست. این کلمه اینجا یک معنا داره. ببینید، ولا تبتلینی به چی؟ مجامع، این دوتاست، مجامعت من تفرق عنک ولا مفارقت من اجتمع الیک. یعنی من اجتمع الیک، کسی که اهل ارتباط با تو هست، نکنه من مبتلا بشم به دوری از او و از اونا فاصله، بین من و اونا فاصله بیفته، از اونا جدا بمونم. آدم گاهی با رفتارش، با سخنش، با اخلاقش، دقیق میفهمم، از اینجور آدم ها جدا میشه. اینجوریه، با بیدقتیاش یه دوست خدایی رو از دست میده، یه منبع نور رو از دست میده، با ناشکریاش، با قدر ناشناسیاش، که انسان اینو از دست میده، یه استاد خدایی رو از دست میده، یه دوست خدایی رو از دست میده، یه یار ذکری رو از دست میده، یه پشتوانه معنوی رو از دست میده. اینجوری هست. یعنی میگه ولا تبتلینی، منو مبتلا نکن به این که من جدا بشم، مفارقت من اجتمع الیک. این هم دقت کنید، این هم شامل اون مفارقت اضطراریه، هم شامل اون مفارقت های اختیاریه، هر دوتاشو شامل میشه. که انسان یه وقت خدای نخواسته با دست خودش بین خودش و یک انسان الهی، دوست خدایی، فاصله بندازه، او رو از دست بده. زمان که فرمود وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه، این که میگه وصبر معناش این، برنامه ریزی کن، طراحی کن، مقاومت کن در حفظ پیوند و تقویت ارتباط با کسانی که با ما مرتبطن. و اگه کسی با ما رفاقت داره، با مقاومت، با استقامت، با اصرار ارتباط خودتو با او حفظ کن و مواظب باش گرفتاری های دنیایی بین تو و اونها فاصله نندازه. گرفتاری های دنیایی هر روز یه گرفتاری هستی، نکنه این باعث بشه بین تو و اونا فاصله بیفته. خب پس هم در موارد شامل اون ارتباط های بفرمایید غیر اختیاری میشه، هم شامل ارتباط های اختیاری در ارتباط با خوبان. من اجتمع الیک، او که وصل و مرتبط با توست، من مبتلای به جدایی از اونها نشم. خیلی ابتلا عجیب غریب است. گاهی هم اینجوری است که خلاصه خدای متعال اون رو از ما میگیره دیگه، مرگ دیگه، رفتن دیگه، یه مسافرته، یه چه می‌دونم، یه چیزایی هست دیگه، بین ما و اونها یه دفعه فاصله میفته. من مبتلا به فراغ اینها نشم، از این منبع فیضی که در وجود اونهاست بهره‌مند باشم. اینجوریست. حالا اونایی که مبتلا به این فراغ ها شدن میفهمن یعنی چی، که انسان از دست بده یعنی چی، چه اوضاعی بر انسان پیش میاد. شما های تجربه های داوود داشتید دیگه خودتون. خب این شامل پس هر دو میشه، مخصوصا جنبه اختیاریش. اختیاریش اینه که من خودم یه کاری بکنم که اون دوست خدایی از من رو برگردونه، با من قهر کنه، از من فاصله بگیره، به من یه رفتارهایی داشته باشم، یه بی‌دقتی هایی که از این بالاخره منبع نور جدا بیفتم. خب عرضمونو جمع کنیم. ول جمله اولش چی بود؟ ولا مجامعت من تفرق انگ. بله، نکنه من با این کسی که دور از توست، از تو جدا شده، بخوام با او رفا مبتلا به ارتباط با او بشم. این هم شامل اون جنبه بفرمایید غیر اختیاری میشه، که یه وقت من از نکنه من مبتلا بشم. دید گاهی انسان مبتلا میشه. بله، نمیدونم، گاهی هم ممکنه عقوبت باشه، به خدا پناه میبریم. انسان گاهی مبتلا میشه به این که با یک بالاخره شخص گرفتار و تاریک و آلوده‌ای خلاصه همکار بشه، همراه باشه، همسفر باشه. که اینجوریه دیگه. ولا تبتلی انی. مبتلا نشم. پس ولا مجامعت من تفرق انگ. از این خطرناکتر که اون توضیح شده که مفصل من عرض کردم، از اینها خطرناکتر اینه که انسان با برنامه ریزی خودش مبتلا بشه، با خواست خودش. اون خیلی خطرناکه و اثرش اونجا خیلی بیشتر هم هست، طبق توضیحی که عرض کردیم. تأثیر اقدامات اختیاری و تصمیمات اختیاری ما خیلی بالاست. انسان یه همچی کسایی رو به عنوان رفیق خودش انتخاب کنه، دوست خودش، همنشین خودش انتخاب کنه، معلم خودش، جایی که امکان انتخاب داره، یه کسی رو که قطع با عالم بالاست، اصلا تاریکه، اثر نداره. توضیح دادیم دیگه. ولا تبتلینی پس یک معناش هم اینه، در محورهای اختیاریه، یعنی در وجود ما یه علاقه‌ای پیدا بشه نسبت به یه کسی که با تو قطعه و ایداده بیده. ولا توت من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه و کان امره فرطا. اینجوری انسان با اینا مرتبط میشه، ارتباط با اینا سطح ارتباط ما رو با خوبان، با عالم الهی، با فرشته ها، با اولیاء خدا کاهش میده. میگه حالا رفتی؟ برو با اونا باش، خودت خواستی؟ این هست. اینم پس مطلب اساسی بود که اینجا حضرت آوردن جز این مطالبات. ولا تبتلینی، این دوتا نقطه رو خیلی باید انسان توجه داشته باشه. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی همیشه محیط‌های ارتباطی ما رو از خوبان، از اهل ذکر، از اهل معنویت، از اهل فضیلت، کسایی که وجودشون معطر به عطر فضیلت‌ها، عطر مکارم اخلاق، عطر اندیشه‌های پاک، معطرن و منورن به عطر ذکر الله تبارک و تعالی و ذکر اولیا، انشالله همیشه محیط ارتباطهای ما از یک چنین منابع فیضی انشالله بهرمند باشه و خدای متعال توفیق انس و دوستی با خوبان خودش رو فراوان روزی ما کنه و به خدای متعال پناه میبریم که ما از اینها دور بیفتیم، از اینها جدا بیفتیم. بین ما و اونهایی که با تو وصلند هرگز جدایی ننداز، ما رو از اونها دور نکن، ما رو به فراغ اونها مبتلا نکن. اون جایی هم که ما ناچاریم احتمالاً با کسایی که منابع آلودگی که هست دور برامون به هر شکلی ارتباط پیدا کنیم، خدایا اونجا ما رو حفظ کن، توفیق صیانت فکر ما، اخلاق ما، باطن ما، اینا رو به ما کرامت کن انشاءالله. ما خدمتون عرض کنم زمان یک کمی داره دوباره تغییر میکنه، یه مقدار الان توی این سه ماهه دومیه اینجوریست دیگه، به تدریج داره این تغییر اتفاق میفته. به امید خدای متعال، به فضل پروردگار متعال، جلسه ما از هفته آینده متصل به وقت نمازه. یعنی انشاءالله آقای محمدی ما انشاءالله برنامه ریزی میکنن که من بتونم انشاءالله نماز اینجا باشم به امید خدای متعال، که بلافاصله یک تلاوتی که صورت بگیره ما بتونیم انشاءالله الرحمن بإذن الله تعالی زود شروع کنیم بحث رو، که دیگه هم شما زودتر به کاراتون برسید هم ما انشاءالله الرحمن داریم. بله بلافاصله بعد از نماز دیگه، نماز که خونده شد وقت نماز دیگه ما نه یه 10 دقیقه میخونن، مختصری است دیگه، 10 دقیقه رو به قرآن خونده میشه، همون بلا فاصله بعد از نماز انشالله ما هم شروع میکنیم که بتونیم انشالله زمان رو یه مقدار شبها بیشتر حالا انشالله که توفیق تشکیل جلسه هم باشه، این سویه و زیر سویه و این آلودگی هوا و اینا هم هست دیگه، گاهی هم بعضی از گرفتاری ها و مسافرت ها و اینا هم گاهی برای ما پیش میاد که زودتر انشاءالله انجام بشه به امید خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.